و سوم توسل به معصومین. سیره بسیاری از مبلغان دین اینه که مخصوصا قبل از خطاب و منبر متوسل میشن به معصومین و از اونها کمک میخوان که در این تبلیغ یاری بشن، خطا نکنن، سخن بدی بر زبانشون جاری نشه و سخن مؤثری رو بتونن برای مردم بیان بکنن.
ممنونم جناب مولانوری، ما بهرمند شدیم از صحبت خوبتون در بیان ویژگی‌های شخصیتی یک مبلغ دین. انشاءالله که همه ما آراسته به این صفات ارزشمند و نیکو باشیم. اگر شنونده برنامه سفیران در نوبت‌های قبلی بودید، می‌دونید که استاد محمد رضا نصوری شیوه‌های تبلیغ مهدوی رو برای مخاطبان برنامه توضیح میدن که در این قسمت شنونده خواهید بود.
یا مهدی یا مهدی یا مهدی یا مهدی یا مهدی.
آشنایی با بایسته ها، آسیب ها و شیوه ارائه مباحث مهدوی با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین نصوری از محققان مرکز تخصصی مهدویت در برنامه آموزشی سفیران.
یا مهدی 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 ادرکنی یا مهدی ادرکنی.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه مخاطبین و مبلغین گرامی در عرصه معارف مهدویت. یکی از موضوعاتی که در عرصه تبلیغ بسیار مهم و کاربردی است و بحث مهدی شناسی هست. ما اگه امام زمان رو میخوایم به مخاطبینمون بشناسونیم، با دو نگاه میتونیم بحثا رو بر اونها داشته باشیم. ما یه موقع هست خود حضرت رو میخوام معرفی کنیم، تاریخ تولد، محل ولادت، پدر و مادر، دوران کودکی حضرت، یعنی از سال 255 هجری متولد شده تا سال 260، فضای دوران امام بتونیم توضیح بدیم، وضعیت عباسیان تو اون زمان رو که جو خفقان ایجاد کردن، خب چه کارهایی کردن، و خود امام زمان علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام چه ارتباطی با هم داشتن، و امام عسکری علیه السلام برای حفظ و نگهداری امام زمان علیه السلام چه اقداماتی کرده، و از طرفی هم باید به مردم میگفت که مردم فرزندی به نام مهدی من دارم، و از طرفی هم باید او رو از دشمنان مصون نگه می‌داشت، یعنی مراقبت می‌کرد. این دو روش تضاد برای امام عسکری علیه السلام خیلی مهم بود، و آشنایی با سیره خود امام زمان هست، خصوصیات امام زمان هست، اینا خیلی برای مخاطبین جالب خواهد بود. نکته دومی که وجود داره بحث ولادت پنهانی و امامت در کودکی حضرت است و پنهان زیستی و توقیعاتی که امام در طول این مدت به خصوص در دوران غیبت صغرا که از بخشی در زمان کودکی حضرت، بخشی هم در زمان از سال 260 تا سال 329 داشت. این فضا به نوعی یک آشنایی اجمالی کلی، و ما این بحث رو معمولا میگیم امام مهدی علیه السلام در یک نگاه، که در یه نگاه کلی طرف بتونه امام زمان علیه السلام رو از نظر شخصیتی بتونه به نفع احسن بشناسونه. که این بحث بیشتر مبلغین گرامی توجه داشته باشید، در شبهای میلاد نیمه شعبان که شب میلاد امام زمان علیه السلام هست، و یا بعضی موقع در بین اردوها و جلساتی که دارید و برنامه‌هایی که هست که خاص بحث مهدویت، اینا کلیتش میشه برای جوانان، نوجوانان و حتی عموم مردم اینو یک اشاره کلی نسبت به این قضیه داشته باشیم. کتاب تاریخ عصر غیبت تعریف استاد پورسید آقایی و کتاب خورشید مغرب و همچنین کتاب نگین آفرینش درس 2 و 3 بسیار کمکتون میکنه که به این بحث مهدی شناسی و ویژگی‌های حضرت به نحو احسن انشاءالله بهش برسید و اینو بتونید به مخاطبین خودتون انتقال بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و نورید ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمته و نجعلهم
وارفی. همچنان با رادیو معارف همراهید. برنامه سفیران با قسمت‌های متنوع و مختلفی که در نظر گرفته شده تقدیم شما بزرگواران میشه. استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین ملا نوری، کارشناس محترم برنامه، در استودیو تولید رادیو معارف حضور دارن و از محضرشون درباره ویژگی‌های شخصیتی یک مبلغ دین داریم استفاده میکنیم. نکات خوبی را طی این برنامه و فرصت‌های قبل درباره این ویژگی‌ها و صفات توضیح دادن و ما بهره‌مند شدیم. جناب آقای مولا نوری، یک مبلغ وقتی میخواد دار باشه و انشاءالله نتیجه بگیره از تبلیغش و در نتیجه و در راستای اون تبلیغ که انجام داده، ادهی واقعا این صحبت‌های ارزشمند رو که برگرفته از آیات و روایات هست درشون اثر بکنه، به چه ویژگی هایی باید آراسته باشه؟ ما همیشه وقتی صحبت میکنیم در خصوص اعمال و رفتارمون میگیم یه خورده تو کارمون باید خدا رو توجه داشته باشیم. حالا این ویژگی چی هست که برای همه تاکید شده و برای مبلغین به صورت خاص؟
برای یکی از ویژگی های مبلغ، اخلاص در کل فرایند تبلیغ. اخلاص یعنی که فقط برای خدا کارش رو انجام بده. اگه اخلاص باشه به تبلیغ نور میده، به تبلیغ نفوذ میده، تبلیغ در اعماق جان مخاطبان اثر میکنه و اونها رو اصلاح میکنه، هم روح گوینده رو و هم روح شنونده رو صیقل میده و در نهایت موجب رضایت خداوند از مبلغ. میزان اخلاص هر کسی به مقدار توجه او به خداست و جدا شدن از ماسوی الله، از همه انسان ببره و عملش رو صرفاً و صرفاً برای خدا انجام بده. اگر این شد، اون خیلی برکات نازل میشه، مخصوصاً برای اهل علم، برای اهل تبلیغ. از آقای امام رضا علیه السلام حدیث داریم که از پیامبر عزیز خدا نقل کردن که حضرت فرمود ما اخلص عبد لله عز و جل 40 صباحاً الا جرت ینابیع الحکمت من قلبه علی لسانه. هیچ بندهی برای خدای عزوجل 40 صباح خالصانه عمل نکرد الا اینکه چشمه های حکمت از قلب او بر زبانش جاری میشه. خب ما که میخوایم حکیمانه سخن بگیم، ما که میخوایم سخن عالمانه ژرف برای مردم بیان بکنیم، باید اخلاص داشته باشیم تا اون حکمت ها بر زبانمون جاری بشه. یا از امام باقر علیه السلام این حدیث نقل شده که ما اخلص العبد الایمان بالله عز و جل 40 یوما الا زهده الله عز و جل فی الدنیا و بصره داعها و دواعها فاثبت الحکمت فی قلبه و انطق بها لسانه. هیچ بنده مؤمنی 40 روز ایمانشو برای خدا خالص نمیکنه مگر اینکه خدای متعال اونو نسبت به دنیا بی‌رغبت میکنه، دردها و دواهاشو بهش نشون میده. ما توی تبلیغ خیلی دردها داریم و خیلی دواها نیاز داریم و خیلی وقتا نمیدونیم با چه کار کرد، اصلا چه توصیه باید کرد، مشکل جامعه چیه، مشکل مخاطبمون چیه. هم درد رو و هم دوا رو خدای متعال به خاطر اخلاص نشون میده و بعد خدای متعال حکمت رو در قلبش جاری میکنه و زبانش رو به اون حکمت گویا میکنه. خب اگر میخوایم که موفق بشیم، باید اخلاص رو در تبلیغ داشته باشیم، فقط و فقط برای خدا تبلیغ رو انجام بدیم. ویژگی دیگری که خیلی باید روش تاکید کرد و البته همه مبلغان ما بهش توجه دارن، من اخیراً بعضی از فیلم‌های سخنرانی‌های بزرگان فرق و ادیان نگاه می‌کردم، از مسیحیت، از عرفان‌های کاذب، اینایی که الان بیشتر سعی می‌کنند با سخنرانی کردن جذب کنند، دیدم که به این ویژگی خیلی تأکید دارند و از ما خیلی خوب استفاده کردند و اون ویژگی نظافت و پاکیزگی است. هرچه مبلغ نظیف‌تر، تمیزتر و مرتب‌تر باشه، نگاه مخاطب به اون نگاه مثبت‌تری است. تنظفوا بكل ما استطعتم، از پیامبر اکرم نقل شده که هرچه میتونید نظیف‌تر باشید. فإن الله تعالی بنى الإسلام على النظافة، برای اینکه خدا اصلا اسلام رو بر نظافت بنیانگذاری کرده. ولن يدخل الجنه الا كل نظيف، اصلا آدمی که نظیف نباشه وارد بهشت نمیشه. کسایی وارد بهشت میشن که نظیف باشن، که تمیز باشن، که مرتب باشن. اینقدر نظافت و پاکیزگی در اسلام اهمیت داره. خب طبعا مبلغ دین که در مقابل دیدگان مردم قرار داره باید بیشتر به این نکته توجه بکنه.
بله، خیلی ممنونم از توصیات حضرت علی. باز استفاده کردیم همه این سرفصل و مطالب اصیل و نابی که حضرت علی بهش اشاره می‌فرمایید برای همه ما خوبه. حالا ما داریم در قالب مباحث مربوط به شخصیت یک مبلغ دین که چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه این مباحث رو تقدیم می‌کنیم، اما به معنی نیست که همه ما این گونه نباید باشیم، بلکه دقیقاً اینطوری هست. هر شخصی در جامعه خودش نسبت به یه عده قطعا رفتارش و حرکاتش و چهره و ظاهرش الگوست و دیگران دارن از اون درس میگیرن. انشالله این ویژگی خوب یعنی نظافت و پاکیزگی که در دین ما بسیار تاکید برش شده، همه ما آراسته به این صفت خوب و درست باشیم. الله به جوانان مسجد یکی از شهرستانها قول داده بودم که شب نیمه شعبان اونجا باشم. مشکلی پیش اومد و نتونستم توی اون شب اونجا باشم. توی شهر قم بودم اما دلم اونجا پیش جوانای عزیزی بود که مسجد رو چراغونی کرده بودم. پیش از غروب نیمه شعبان تلفن به صدا در اومد. صدا آشنا بود. یکی از جوانای مسجد گفت برنامه‌ای به ذهنش رسیده. پرسیدم چه برنامه‌ای؟ گفت میشه چند کلامی درباره یه نیمه شعبان تلفنی صحبت کنید تا برا مردم پخش کنیم؟ موندم چه جوابی بدم. به خودم نگاه کردم. خودم رو لایق نمی‌دیدم. به عشق و شور اونها نگاه کردم و با توجه به اون قبول کردم. گفت ما چند برنامه داریم، قرائت قرآن، تواشی، پذیرایی و یکی هم برنامه شماست، صحبت‌های شما. 20 دقیقه بعد از نماز عشا تلفن مجدداً به صدا در اومد. همون صدا گفت حاج آقا آماده هستید؟ گفتم انشاءالله. گفت الان صداتون از بلندگوی مسجد پخش میشه. بسم الله الرحمن الرحیم گفتم. بعد ابیاتی از حافظ رو متناسب با نیمه شعبان خوندم. بعد از اون گفتم میلاد مسعود آخرین منجی جهان را به همه شما دوستان و عزیزان به ویژه نمازگزاران مسجد امام حسین علیه السلام تبریک میگویم. من از شهر قم و در جوار کریمه اهل بیت حضرت معصومه علیها السلام که هم خواهر هم دختر و هم عمه امام است نایب الزیاری شما هستم. در این شب تعداد زیادی زائر وارد شهر قم شدند که همه یک حرف در دل و یک نغمه بر لب دارند. دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی. در این فرصت کوتاه من تنها به ذکر سخنی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بسنده می کنم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اگر از عمر جهان تنها یک روز مانده باشد، خداوند آن روز را طولانی می کند تا مردی از خاندان مرا برانگیزاند، کسی که هم نام و هم کنیه من است. او جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد پس از آنکه پر از ظلم و ستم شده باشد. آنگاه با چند دعا سخن را به پایان رساندم. به نظر می رسد در مواردی که امکان حضور فیزیکی مبلغ در محل تبلیغ نباشه می شه از این چنین روش هایی برای تبلیغ استفاده کرد. الله 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 با برنامه سفیران همراه هستید از رادیو سراسری معارف. انشالله که قسمت های این برنامه رو تا این لحظه پسندیده باشید. صحبت های پایانیمون رو با استاد مولانوری در این برنامه میشنویم و باز هم میخواییم از محضرشون درباره صفات و ویژگی های یک شخص مبلغ بشنویم. بفرمایید.
بله، درباره نظافت و پاکیزگی بحث کردیم، اونو ادامه بدیم با آراستگی ظاهر و رعایت زیبایی در ظاهر. مبلغ هم باید لباسش زیبا باشه، هم باید به خودش رسیدگی بکنه، همونطور که انتظار داره که کل جامعه شکلی باشن، خودش باید الگو و سرمشق زندگی مردم باشه. ما در شرایط امام جماعت داریم که اگر دوتا امام جماعت بودن، علمشون مثل هم، تقواشون مثل هم، همه شرایطشون این هم، اما یکی زیباتر بود، اونو مقدم بدارید در نماز جماعت. برای چی؟ برای اینکه مبلغ دین میشه، رهبر میشه، الگو میشه، باید مردم رو جذب کنه. و این پاکیزگی از اخلاق مؤمنینه. ما در حدیث از امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه دادیم که التجمل من اخلاق المؤمنین، زیباسازی خود از اخلاق مؤمنینه و مؤمن باید خودش رو زیبا بکنه. و آخرین ویژگی که در این برنامه عرض بکنیم خدمت دوستان عزیز و بزرگوار مبلغمون و همه مخاطبان بزرگوارمون، تقدیم رضایت خدا بر رضایت مردمه. الان توی دنیا عمده فرقه ها و ادیان و مبلغانشون سعی میکنن مخاطب محور بشن، یعنی اونطور که مخاطبشون میخواد حرکت میکنن برای اینکه افراد بیشتری رو جذب بکنن. ما در مکتب اسلام حق نداریم به هر شکلی افراد رو جذب بکنیم. ما هم خدا محور هستیم و میخوایم دین خدا رو ترویج بکنیم. اگر احیانا در میان مردم، در میان افرادی قرار گرفتیم که اونا خواسته هایی دارن که با خواسته های الهی سازگار نیست، مبلغ دین باید به خواسته ها، به نیازها، به علایق مخاطبان توجه کنه، اما نباید خواسته های مخاطبان اگر باطل هم بود محور کار مبلغ دین بشه. دائما باید توجه بکنیم که آنچه که خدا میخواد رو بیان بکنیم، نه آنچه که همه افراد طلب میکنن. ما در قرآن کریم داریم که و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. هیچ مؤمنی، هیچ مرد مؤمنی و هیچ زن مؤمنی حق نداره که اگر خدا و پیغمبر درباره چیزی قضاوت کردن و امر کردن، فرمان دادن، ان یکون لهم الخیاره من امرهم، خودشون اختیار داشته باشن دوباره اونها هم قضاوت دیگری بکنن و اراده دیگری و کار دیگری رو انجام بدن. خدای متعال اینو نشانه گمراهی انسان میدونه. و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا. ای کسی خدا رو معصیت کرد و پیغمبر رو معصیت کرد، حقیقتا گمراه شده. امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه با صراحت کامل درباره تعارض بین رضایت خدا و امیال مردم این سخن رو فرمودند. فرمودند که ولا تسخط الله برضا احد من خلقه، به خاطر رضایت مخلوقات خدا رو به خشم نیار. فإن في الله خلفا من غيره وليس من الله خلفا في غيره. برای اینکه خوشنودی خدا جایگزین هر چیزی می شود، ولی هیچ چیزی جایگزین خوشنودی خدا نمی شود. حتی اگر همه مردم هم مخالف باشند، مبلغ دین حق نداره جز خوشنودی خداوند مطلبی رو بیان بکنه. آنچه واقعا دستور خدا هست همون رو باید برای مردم بیان کرد.
بسیار خوب، این نکته هم خیلی ارزشمند هست. همطور که در خلال صحبتاتون اشاره کردید، به این معنی نیست که الزاماً مبلغان ما میرن تبلیغ مواجه میشن با مردمی که در خلاف رضایت خدا خواسته دارن. نه، این بیان این مطلب هست که اگر در یک مورد جزئی و استثنایی موردی پیش آمد که مردم تقاضایی دارن که در جهت رضایت خدا نیست، مبلغ نباید اونجا رضایت مردم رو و خوشحالی مردم رو و یک گروه خاص رو بر رضایت الهی ترجیح بده، که الحمدلله هم خود مبلغان به این مسئله آشناستن و هم مردم نسبت به این مسئله توجه کافی دارن. خیلی ممنون جناب استاد مولانا نوری، توفیق بود در این برنامه هم خدمت حضرت عالی بودیم.
خدا شما رو حفظ کنه. همونطور که فرمودید، حالا من این نکته رو تکمیلی عرض کنم. بله، عامه مخاطبان ما مؤمنین، مسجدی ها، متدینین هستن و اصلا خواسته ای جز رضای خدای متعال
ندارن،
دستورات دینی ندارن. گاهی افرادی پیدا میشن که برای سودجویی و برای نفوذ در میان همین مردم متدین و مؤمن میان خواسته های رو مطرح میکنن و هزینه هایی میکنن برای این خواسته ها و توقعاتی رو در واقع مطرح میکنن، که طبعا مبلغان دینی ما این تجربه رو دارن که به این خواسته ها توجه نکنن. انشاءالله که خدا توفیق بده باز هم در برنامه های دیگر اون چرا که خیر و صلاحمون هست بر زبانمون جاری بشه.
ان شاء الله. از حضورتون سپاسگزارم.
خداحافظ.
موفق باشید. دوستان گرامی، همچنان با رادیو معارف همراه هستید. همونطور که اشاره کردیم در برنامه‌های قبل، موضوعاتی که مبلغان عزیز در تبلیغ به کار می‌گیرن مختلف هست. یک بخش از نیازهای اساسی مردم پاسخ به سوال‌های اعتقادیشون هست. قطعاً مباحث اعتقادی یک شیوه های خاصی رو در پاسخگویی میطلبه که به این شیوه ها استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین محمدی اشاره میکنن.
سفیران، ویژه برنامه آموزشی برای مبلغان علوم دین، کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز. موضوع بحث ما لوازم پاسخگویی بود. سه تا از این لوازم رو گفتیم: داشتن معلومات لازم، آشنایی با شیوه های پاسخگویی و تمرین و ممارست. چهارمین لازمش یه سری خصوصیات فردیه، مثل هوش لازم، حافظه قوی، از کنم ذهن جوال، سریع الانتقال بودن و فقه و سؤال داشتن، فهمین که این سؤال چی میخواد بگه، مخاطب چی میخواد بگه. یه سری از این خصوصیات در پاسخگو حتما باید باشه، مخصوصا با هوش بودن که خیلی مؤثر هست. ممکنه که حافظش هم خوب باشه، اطلاعاتش هم خوب باشه، اما با هوش نیست که موقعیت و مناسبت رو خوب تشخیص بده و وارد بشه و مطابق با فهم مخاطب، حال و هوای اون جلسه و اون چشه هوش و ذهن اقتضا میکنه پاسخ بگه. این مجموعه‌ای که حالا خودش تعدادش زیاد هست، من به دستش اشاره کردم، چیزی به نام قریحه پاسخگویی رو ایجاد میکنه، مثل قریحه شعر گفتن، طبع شعر، مثل قریحه مدیریت. بعضی ها ذاتن مدیریتشون قویست، قریحه مدیریت دارن. در پاسخگویی هم این قریحه پاسخگویی و این طبع پاسخگویی برای خودش عرض کنم که جایگاهی داره و باید این هم در انسان به وجود بیاد. خب اینا بخش اعظمش جنبه ذاتی داره دیگه، جنبه مثلا ژنتیکی داره، جنبه محیطی داره، جنبه ذاتی داره خلاصه. اما میشه با اون سه تا نکته که عرض کردم، با اون سه عاملی که عرض کردم، میشه این قریحه رو، کمبودش رو جبران کرد. مثلا فرض کنید که اگر هوش کم باشه، میشه با تمرین و اطلاعات بیشتر و تقویت اون سه تا عامل این ضعف هوش رو جبران کرد. اگه حافظه مثلا ضعیف باشه، خب میشه با مطالعه بیشتر و یادداشت‌های بیشتر و فرا گرفتن پاسخ‌های بیشتر میشه این ضعف حافظه رو جبران کرد. تا حدی البته میشه جبرانش کرد. خلاصه این چهارمی رو باید کمبودش رو جبران کرد، چون اینه که محصول نهایی رو ارائه میکنه و اگر نقص داشته باشه، نقصش بیشتر نمود خواهد داشت و بیشتر آشکار خواهد شد. اینو باید تقویتش کرد. خب ما لوازم پاسخگویی رو برای شما گفتیم. هر کس باید در اول راه این لوازم رو در خودش ایجاد بکنه، این نیازها رو باید در خودش ببینه و برطرف کنه، معلومات رو به دست بیاره، با روش‌های پاسخگویی آشنا بشه و همینطور. ما انشالله در برنامه‌های بعدی خدمتتون عرض خواهیم کرد که حالا مثلا معلومات لازم رو چطور به دست بیاره، شیوه ها رو چیکار بکنه و برخی البته همه مطالب بخواد گفته بشه، خب بحث مفصل و طولانی لازم داره، ولی به طور خلاصه ما مواردی رو خدمتتون عرض خواهیم کرد. تا اینجا لوازم پاسخگویی رو گفتیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اگر روی طلب زاویه معنا نگردانی، اگر روی طلب زاویه معنا نگردانی، فساد از دل فرو شویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی.
عزیزان شنونده، آخرین قسمت برنامه سفیران اختصاص داره به آموزش مرسی خانی و قسمتی که در سخنرانی ها و منبرها مخاطبان زیادی رو به خودش جلب میکنه و مورد عنایت ویژه هست که استاد واضحی این قسمت رو برای ما توضیح میدن.
بیان فنون و اصول مرثیه خوانی. با کارشناسی ذاکر اهل بیت حجت الاسلام و المسلمین واضحی در برنامه آموزشی سفیران.
یکی از نیازهای مبلغ در مرثیه شعر است. خب مستحضرید، شعر بسیار میتونه اثرگذار باشه در روح و رفتار و کردار و افکار مستمع. مقام معظم رهبری فرمودن که گاهی یک شعری که یک شاعری میخواند، یک ذاکری میخواند، به اندازه یک ساعت سخنرانی بیشتر اثر میذاره. خب شما همین شعر رو، چند بیت شعر رو در مرثیه مناسبه که استفاده کنی. اما شعر رو از کجا به دست بیاریم؟ خب شعر رو دو تا راه داره. یک راهش اینه که من برم سراغ کتابهای جمع آوری گلچین، یک راهش اینه که برم سراغ شاعر، قلم شاعر رو بپسندم. خب طبعا طبیعی است که راه دوم مناسب تره، علمی تره، جذاب تره. اگر کسی قلم شاعر رو پسندید، بداند که از 10 شعری که اون شاعر بگه، 8 شعرش و 7 شعرش و 9 شعرش رو میپسنده، چون با ذائقش هماهنگه. اما اگر شعری رو نپسندید، وقتی میخواد اجرا بکنه، در اجرای او هم اثر میذاره، اثرگذاریش کم میشه. فلذا باید شعر رو از کتبی که توسط خود شعرا گفته شده، از این کتب استفاده بشه. مثلا اشعار مرحوم حسن فرحبخش معروف به ژولیده نیشابوری، کتاب نفیسی دارد به نام ای قلب ها بسوزید، کتاب دیگری دارد به نام ای چشم ها بگرگید. مثلا کتب نخل میثم جناب آقای سازگار، مثلا کتب جناب آقای صدررضا مؤید مثل بهار بی خزان، کتاب های آقای سید هاشم وفایی به نام گلبن وفا، گلبن شهادت، شعرای نسل امروز که شعرای بسیار فنی هستند، زیبا شعر میگن، باید از بین اشعارش خود شعرا گلچین بشه توسط خود شخص مجری خواننده. خود فرد خوبه که اینا رو گلچین بکنه، نبره از کتابایی که گلچین کردن از بین اونها گلچین کنه، از بین اشعار یک شاعر، دو تا شاعر گلچین بکنه تا شعر جذابتر باشه. اون شعری که به دل خودت مینشینه، اون شعر رو ارائه بدی. خب در شعر منبع رو انتخاب کردی از منبع مناسب، اما شعر باید آهنگش مناسب باشه، شعر باید محتواش روان باشه، شعر لازمه که محتواش اثرگذار باشه، شعر لازمه که شاعر خیلی از تشبیه و کنایه و استعاره استفاده نکرده باشه، آهنگی که رو این شعر قرار داده میشه آهنگ وزینی باشه، وزین در شأن یک سخنران و منبری باشه. هر آهنگی که هر کسی، حتی بعضی از ذاکرین ارائه میدن، یک سخنران و منبری نمیتونه ارائه بده، باید به این نکات در ارائه و انتخاب شعر توجه ویژه توسط مبلغین گرام بشود انشاءالله.
یا مولانا یا حسین،
خیلی ممنونیم از توضیحاتی که استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین واضحی بیان داشتن و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سفیران. انشاءالله که قسمت‌های مختلف این برنامه مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
ای دل مشتاق بی آرام من، مایه سودای صبح و شام غلام من.
ای دل مشتاق بی آرام من، مایه سودا